یعنی اون چیز دبلیو شما باید ببینید که ایران از همه و اوگاندا از همه کشورهای دیگه جلو، یعنی پیش رو دارن میدونن به طرف آخر، انگار که مسابقه دوه. تازگی جراح‌ها وقتی عفونت بیمارستانی بیشتر شده چیکار میکنن؟ رفتن طرف اینه که مثلا از آنتیبیوتیک‌های نسل آخری که ما موجود داریم که برای درمان عفونت‌های بیمارستانی استفاده میکنیم به عنوان پیشگیری تو جراحی میدن. اینم خودش یه فاجعه است. وقتی آگاهی نباشه نگرش هم منفیه. نه، یا مثلا ما میگیم از فلان دارو ضد عفونی کننده که بهتر هست الان استفاده کنید، دنیا داره از اون استفاده میکنه، هنوز با اون داروهای قبلی که تقریبا تو دنیا منسوخ شده ما داریم مریضا رو رنگ میکنیم و جراحی میکنیم.
مقاومت میکروبی یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی درمانی است که تهدیدی جدی برای سلامت بیماران و کادر درمانی به حساب می آید.
صدای ما هستی
از رادیو سلامت و برنامه مجله پزشکیست. ما در خدمت شما هستیم، زنده و مستقیم برنامه رو تقدیمتون میکنیم. حضور آقای دکتر منیری داریم در این برنامه که ایشون متخصص بیماری عفونی گرمسیری هستند، پاسخگوی پرسش های شما و بنده خواهند بود. درباره سل با ایشون صحبت میکنیم. از ما بپرسید. من یک بار دیگه شماره تلفن خدمتتون میگم، هم تلفن داریم هم پیامک. شماره تلفن ما 2265-2876 هست. برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شما شنونده عزیز. شنونده پرسیدن که من مبتلا به دیابت هستم، انسولین استفاده می کنم. ما اگر که خبر نداشته باشیم تو محیط آیا کسی داره یا نداره این بیماری رو، در معرض هستیم علی‌رغم این که واکسن زدیم؟
نگاه کنید، گفتم زمانی ما فرض میگیم کلوز کانتک، تماس نزدیک. حضور شما که عرض کنم تعریف کلوز کانتک برای بیماری سل زمانی هستش که یک فرد حداقل 8 ساعت زیر یک سقف با فرد مسلول، یعنی که خلطش مثبت باشه از نظر بسیط. اینجاست که فرد در مزان با قول معروف بیماری میره، اینجا باید بررسی بشه. ولی نه، توی مسائل یعنی تماس‌های روزمره بیماری به این راحتی انتقال پیدا نمی‌کنه. تو فضای باز که اصلا مشکلی نیست.
خیلی سپاسگزارم. شنونده گفتن که قدیما وقتی کسی خیلی تهوع استفراغ داشت شک می‌کردن به اینکه سل داره. ربطی داره اصلا علائم گوارشی؟
نگاه کنید، ممکنه ما سل گوارشی داشته باشیم که بخواد دل درد بده، بعد بیا تنگی روده ایجاد بکنه، تهوع استفراغ. ولی نه، اصلا ارتباطی نداره. معمولا سر رو با سرفه و خلط خونی میشناختن، یعنی این چیز قدیمی به این صورت.
بله همینطور.
ولی چیزی که ازش گفتم، یه سری علام سرشتی هست، یه سری علام اصلی و بر اساس کجا درگیر شده باشه. مثلا کسی که سل شکمی داشته باشه ممکنه با انسداد روده بیاد، یا کسی که سل غدد لنفاوی میگیره غدد لنفاویش بزرگ میشه، گاهن دردناک میشه، یا سل کسی که سل پرده جمع میاره مایع جمع میشه در پرده جمع، رو ریه فشار میاره، تنگی نفس ایجاد میشه. پس یا کسی که سل استخوان میگیره، بستگی داره تو مراحل اولیه درد استخوان، در نهایت تخریبی که ایجاد بکنه شکستگی ممکنه ایجاد بکنه، یا اینکه مثلا سل ستون فقره ممکنه مهر خورد بشه بیاد، یه دفعه علائم فلجی ایجاد بکنه. میگم بستگی به کجا درگیر شده باشه علائم متفاوت.
پرسیدن گفتن که متاسفانه هنوزم سل بین مردم ایجاد ترس میکنه، و گفتم از سال گذشته ریهام عفونت پیدا کرد چون بیشتر از 3 ماه طول کشید، برام چکاپ از نظر سل دادن، آزمایش کردن و خط خانواده از من فاصله میگرفتن، و گفتن که آی کسی که بیماریش عفونت کرده اون هم مستعد سل هست یا خیر؟
نگاه کنید، کسی که با قول معروف دچار عفونت ریه میشه، طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها، هم از باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و حتی انگل ها ممکنه ریه رو درگیر کنن. و اگر اینکه اون عامل بیماریزا، اون میکروبی که باعث درگیری ریه بشه، اگه حفره بیاد ایجاد بکنه که خیلی بعیده، معمولا عفونت‌های ریه عفونت‌هایی هستن که خب درگیر ریه ایجاد میشه، آنتیبیوتیک گرفته میشه و مریض معمولا دیگه بعد از 7 تا 10 روز خوب میشه. حالا ممکنه علائمی که تو عکس ریه است تا 6 تا 8 هفته باقی بمونه، ولی کاملا ریه پاک میشه. ولی گاهن یه سری افراد حفره‌های ریوی درشون ایجاد میشه. تو این حفره ها به خاطر اینکه اونجا تهویه درستی صورت نمیگیره، ممکنه حالا اونجا جایگزین بشه و فرد مستعد بشه. ولی بیشتر تو حفره هایی هم که ایجاد میشه عفونت قارچی سوار میشه تا سل.
بله، گفتن که آلوده شدن به باسیل، 4 ماه ایزونیازید مصرف کردن، اما چون آنزیمای کبدیشون بالا رفته دارو قطع شد و گفتن الان خیلی نگرانن چون در محل پیش دیابت هم هستن، پیگیری خاصی میخوان ایشون؟
ایشون آلودگی پیدا کرده، احتمالاً با فرد مسئول تماس گرفته، تو بررسی‌های انجام شده سل فعال رد شده، حالا یا تست مثبتی داشته، تست پوستی مثبت یا ایگرای مثبت که آزمایش خون هستش که رد پای باسیل سل در بدن فرد نشون میده. تو یه سری شرایط خاص ما میایم یه درمان پیشگیرانه. درمان سل درمان ترکیبیه، چون گفتم باسیل میره در بدن جایگزین میشه، در مراحل مختلف رشدی قرار میگیره، پس معمولا حداقل دارویی که داده میشه 4 تا دارو برای درمان سل استفاده میشه که فازهای مختلف باسیل رو بتونه از بین ببره. ولی فردی که در تمام مواجهه بوده و یه رد پایی از باسیل در بدنش پیدا شده، به خاطر اینکه بیماری درش ریاکتیویت یا فعالیت مجدد پیدا نکنه، میان به مدت 9 ماه درمان ایزونیازید بر اساس وضع بدن و همراه ویتامین B6 داده میشه. گاهن این بیماری های داروهای ضد سل معمولا عوارض خاص خودشونو دارن که یکی از شایع ترین و شدیدترین عارضه شون عارضه کبدی هست که آنزیم های کبدی رو میبره بالا. اینجاست که دیگه پزشک میاد بر اساس اون شرایط اهم و فل اهم میکنه. حالا میتونه یه مدت دارو رو قطع بکنه، دارو رو قطع کرده که آنزیما طبیعی شد، میتونه داروشو دوباره شروع کنه، درمان رو به قول معروف 9 ماهشو کامل کنه. گاهن پیش میاد که فرد اصلا دچار یه هپاتیت فولمینن، یه هپاتیت خیلی شدید میشه که اینجا دیگه ریسک مرگ داره برای فرد. به خاطر همین ما مریض میگیم داروی پیشگیرانش رو قطع کنه، ولی علائم هوشدار کاهش وزن، تب، سرفه و تعریق، اگه هر کدوم از اینها رو پیدا کرد میگیم به پزشک مراجعه کنه از نظر سل فعال بررسی بشه.
بسیار سپاسگزارم. گفتن که با توجه به اینکه رد پای دخانیاتمو در هر مشکل سلامت میبینیم، آیا ارتباطی هم با بیماری سل داره یا خیر؟
میگید اسموکر و پسیو اسموکر، سیگاری ها و اطرافیان سیگاری ها، اینا مستعد عفونت های ریوی میشن و یکی از عفونت های ریوی هم که ما داریم خب سل هستش. خب به تبع این مسئله رو داریم که ممکنه تو اینها درصد ایجاد بیماری سل بالاتر بره.
بله، بسیار سپاسگزارم. صحبت‌های آقای دکتر منیری دارین میشنوید. ایشون تخصصشون بیماری‌های عفونی و گرمسیری است. آقای دکتر افشین منیری مهمان این برنامه ما هستند. با ایشون داریم درباره سل صحبت می‌کنیم، چرا که 23 مهر ماه روز ملی مبارزه با سل هست. علی‌رغم انجام واکسیناسیون کشوری، همطور که می‌بینید واکسن میتونه کمک بکنه که بیماری شدید رو ما نگیریم، اما در هر حال با توجه به راه انتقال تنفسی ممکنه که فرد اگر در تماس و مواجهه با فرد مبتلا باشه دچار بیماری بشه. از علائم خواهیم گفت و سیر بیماری و تشخیصش و درمان شما هم در همین باره از ما بپرسید. شماره تلفن ما 2265-2876، سامانه پیام کوتاه 30102.
خواهش هم اینه سل به چه شکل میاد؟ کسایی که آسیب دارن میتونن سل بگیرن؟ سل آیا به بهداشت ارتباط داره؟ که توی بهداشت رعایت نمی کنن در سنی بالای 60 سال ممکنه سل بگیرن؟ چطوری جلوگیری میشه کرد و چطوری درگیری میشه؟ آیا این به ارث هم ارتباط داره؟ اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید.
خواستم ببینم علائم سل چیه؟ مثلا موقع تازه میخواش کسی درگیر بشه علائمش چجوریه؟
فرزند تصنیفی دارم که ایشون چند سال پیش آفسر ریش رو بودیه 20 روزه تو آیسی وسته بود. خواستم اونم علتش اینه که بهداشت دهان دهانش رو همخواهی نمی کنید که براش رعایت کنید. سوالم از پزشک محترم اینه. بعد از اون خواستم از پزشک محترم بخوام که فرزندانشون از همون کوچیکی سعی کنه حتی اگه شده با انگوشه خودشون ایشو بهداشت دهان دهانشون رو رعایت کنید که خود نکرد دچار مشکل نشن. ممنون. رسولی از اهل.
ما یه بیمار داریم خانم تقریبا حدود 70 ساله، ایشون با استفراغ خون از سرفه شدید به دکتر ریه مراجعه کردن، پس از اسکن و نمونه برداری نا یه علامت مثبت دادن، گفتن شاید سل باشه. در حال 6 ماه اون داروهای ترشیبی را دادن، ایزونیازید و ازنبا. در مدت 6 ماه این سرفهشنا خوب نشده، باز مراجعه کردن، اسکن و یه نمونه برداری انجام دادن، اونجا نشان داده چه مایکوباکتریوم سیمیا. بعد دکتر اونو دید، متخصصیه دیگه رد کرد، گفت من ارتباط نداره.
خب اولین سوالمون، گفتن که آیا آسم و سل با هم دیگه ربطی دارن؟
این افرادی که دچار بیماری های استراکچرال ریه یا ساختاری ریه هستن، اینها ممکنه درشون سل دیده بشه، ولی بیشتر نگاه کنید ما سل، بازم نفس خیلی به قول من رو باز کرد، سل ما به صورت توبرکولوز و نان توبرکولوز داریم، یعنی دوتا طیف مختلف هستش که اون دوستمون که در مورد سیمیایی صحبت کرد تو ادامه میگم به چه صورت هستش. سلی که مایکوباکتریوم توبرکولوزیس هست، اون سلی هستش که در جامعه به عنوان سل شناخته میشه. خب مریضی که میاد آزمایش گرفته میشه، اول اسمیری گرفته میشه، حالا پی سی آر و کش هم در تشخیص ما کمک کننده هستش، ولی خب پی سی آر یه تست گرونی از همه مراکز ندارن. زمانی که اسمیر بیمار مثبت میشه بر اساس اپیدمیولوژی منطقه، چون جز مناطق آنمیک سل هستش، ما اون چیزی که شایع هستش میایین درمان میکنیم، کاری که برای همسر این آقا انجام دادن. حضور شما که عرض کنم درمان 6 ماه گداده میشه، اگه خلط منفی نشه که معمولا توی ماه دوم و سوم درمان بررسی های تکمیلی صورت میگیره، میان از نظر نان توبرکولوز مایکوباکتریوم ها که خودش 479 هستش، که اون چیزی که در ایران ما داریم سیمیایی هستش. اگر علائم رادیولوژیک مثبت ایجاد کرده باشه، میان درمان رو عوض میکنیم ما. متاسفانه حالا مایکوباکتریوم آبسسوس هست، چلونی هست، سیمیایی هست، چیزایی که توی مملکت ما به عنوان نان توبرکولوز مایکوباکتریوم شیو دارن. درمانشون واقعا سخته، درمان تجربی هستش، گاه هم ممکنه چندین دفعه اینها بستری بشن.
یعنی شما هی رژیم های داروی مختلف میدید ببینید جواب میده یا نه،
چون رژیم درمانی استانداری مثل برای سل اصلی نداریم ما برای اینها، و معمولا اوتهای فراوان دارن، چون توی آب و خاک ما این مایکوباکتریوم نان توبرکولوزی رو داریم،
غیر توبرکولوزی داریم.
در قریب به اتفاق افراد هم بیماری ایجاد نمی کنن، به صورت یک آلودگی توی خلط ممکنه دیده بشه، ولی در بعضی ها که دیگه به قول من رو تخریب ایجاد کرده باشه و علائم ایجاد میکنه، اینا رو باید درمان کرد.
حالا تکلیف همسر این آقا چیه؟ پیگیری درمانی باید بشن درسته؟
بله، ایشون که باید مراجعه کنن ترجیحا به مرکز مسیح دانشوری.
همین رو می‌خواستم ازتون بپرسم، مرکز ارجایی برن؟
بله دیگه،
مرکز که کارش اصلا اینه.
بله.
پس مراجعه کنن مسیح دانشوری، پیگیری کنن، مدارکشون هم بیارن ببینن که براشون چه رژیم دارویی توصیه میشه.
حالا شاید بعضی وقتا بستری هم بشن.
بله، رفتیم به همین شکل سراغ سوال آخر. حالا باز بریم سراغ اولین سوال، به ارث که ربطی
نگاه کنید، کلن هر بیماری که در انسان ایجاد میشه یک زمینه ژنتیکی داریم ما. خب ممکنه توی یه فردی یک پاسیل وارد بشه، توی یه خانواده یه بچه خیلی بیماری شدید بگیره، یه بچه بیماری سالی، پس میبینیم ژنتیک اینجا تأثیر داره، یعنی تو سیستم دفاعی فرد هستش که به قول معروف ژنتیک تأثیر داره. بله، تو تمام بیماری ها ما یه رد پایی از ژنتیک رو داریم.
بله.
از ژنتیک تأثیره، ولی اون چیزی که بیشتر هستش اون ارتباطات هستش، انتقال هستش. در مورد آبسه ریه که گفتن، آبسه ریه زمانی هستش که تخریب ریوی ایجاد شده باشه و چرک در به قول معروف اون فضای بافت ریه جمع شده باشه. از اونجایی که ارگانیسم های بی حوازی باعث ایجاد آبسه و چرک میشن، زمانی هستش که فرد پور اورال هایجین داره، یعنی از نظر بهداشت دهان و دندان رعایت نکرده باشه و باکتری های بی حوازی اونجا تجمع پیدا میکنن، فرد آسپیره میکنه، چون شایع‌ترین راه انتقال اصلا عفونت های تنفسی به صورت آسپیریشن و میکرو آسپیریشن است، یعنی اون خلط وارد ریه بشه و این باعث تخریب میشه. بله، خود به قول معروف تیبی هم ممکنه یا توبرکولوز یا هموسلی که مبحث امروز هم ممکنه آبسریه ایجاد بکنه. و در زمینه اینو باید اینجا بهتون کم اینجا جدا بکنیم، اصلا استفراغ خونی از خلط خونی متفاوته. استفراغ خونی معمولا از معده است، یعنی خونریزی معده است که فرد بالا میاد میگن استفراغ خونی. منشأ
گوارشی.
بله منشأ گوارشی اصلا ارتباطی. ولی اگر فردی سرفه کنه، پشبند سرفه خونریزی داشته باشه، اون ممکنه منشأ ریوی داشته باشه و باید بررسی بشه.
بله. آی دکتر ما تقریبا شاید 2-3 دقیقه فرصت داشته باشیم. راجع به علائم پرسن، گفتن بهداشت چه تأثیری داره؟ حالا ما معمولا از قدیم می‌دیدیم توی تولیدات سینماییمون و سریالیمون یه جای نمور زیرزمین تاریک و اینا معمولا سل می‌دیدیم از اونجا برخواسته.
خب جایی که به قول معروف حالا از نظر اقتصادی پایین هستن، خب معمولا تعداد جمعیت بالاتره و در یک فضای محدود بسته تعداد افراد بیشتری زندگی میکنن،
احتمال میبره بالا.
خب این احتمال تماس رو میبره بالا دیگه، این مشخصه، یعنی یه چیز لوگاریتمی افزایش پیدا میکنه.
رجب علائم دوباره پرسیدم.
خب گفتم یک سری علائم سرشتی داره به صورت تب، تعریق شبانه، تب حضور شما که عرض کنم، کاهش وزن، در ادامه سرفه. سرفه ممکنه اول خشک باشه، بعد خلطدار بشه، در نهایت ممکنه حتی سرفه خونی ایجاد بکنه. تنگ نفس هستش، درد قفسه سینه ممکنه ایجاد بکنه و بر اساس جایی که درگیر میکنه علائم مختلفی رو ممکنه نشون بده.
بله. شنوندی که گفتن که فرزندشون دچار تشنج میشه و یا یک فاصله زمانی به خاطر آسم و حملات آسم بستری شد ایشون. سوال رجوع آسم بود. ما داریم رجوع سل صحبت میکنیم، توضیح داریم برای ایشون.
نکنید که فردی که تشنج میکنه اون قسمت دچار آسپیریشن میشه و ممکنه اون ترشحات معده بالا بیاد. ترشحات معده حاوی مواد اسیدی هستش که بافت ریه و مجاری هوایی معمولا نسبت به اسید معده حساس هستن و ممکنه اونجا یه اسپاسم‌های ایجاد کنه و حملات شبه آسم ایجاد بکنه. این مسئله رو ما داریم.
دیدید چون راجع به رها کردن درمان مطرح کردید شما، درمان های طول ما معمولا دلمون میخواد یه نسخه به ما بدن کوتاه مدت چند تا دارو مصرف بکنیم تموم شه، یه چیزی ریشه‌کن شه بره. در مورد برخی از بیماری ها اینطوری نیست. توصیه‌تون از نظر درمانی برای مبتلایان
درمان سل
چیه؟ 2 دقیقه شد فرصت.
درمان سل به طور کلی برنامه بر اساس داتس هستش، یعنی درمان تحت نظارت مستقیم، به این صورت هستش که دارو به صورت هفتگی تو مراکزی که حالا کوچیک‌تر هستن دسترسی بهتره، حتی به صورت روزانه فرد میره تو مرکز بهداشتی اونجا داروشو میدن همونجا فرد میخوره. به خاطر همین تحت نظارت مستقیم هست و طول مدت درمانو کامل میکنه، ولی تو شهرهای بزرگ این مقدار سخت‌تر هستش. به خاطر همین ما یه مقدار اینتروال‌ها رو بیشتر می‌کنیم. 2 هفته بله. دو هفته تا 1 ماه می‌کنیم که فرد 1 ماه یک بار مراجعه می‌کنه. معمولا طول درمان حداقل 6 ماه در شرایط استاندارد.
پس اونجا ناظر وزارت بهداشت.
بله، وزارت خونه شدیداً روی این مسئله تکیه داره، چون ما می‌خوایم بیماری رو ریشه‌کن کنیم.
درست. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی آموختیم از شما درباره سل. مسلماً مشکلی هست که براش مناسبتی تعیین میکنن، چه جهانی چه ملی. روز ملی مبارزه با سل هست 23 مهر. ما هم به همین مناسبت این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. ممنونم برای حضور ارزشمند آقای دکتر افشین منیری، متخصص بیماری عفونی گرمسیری و شیوای کلام ایشون، نکته های بسیار ارزشمندی که مطرح کردن. و شما شنونده نازنین که به ما گوش کردید، با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
های طلایی
نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. دانستن برخی مهارت ها صرفاً برای افراد بزرگسال نیست. گاهی وقتها کودکان و نوجوانان لزوم بیشتری برای یادگیری مهارت دارند. امروز می‌خواهیم درباره آموزش رفتار صحیح به بچه‌های 5 تا 10 ساله در زمان بحران صحبت کنیم. لطفاً به این دو پرسش فکر کنید. آیا کودکان ما وقتی با صدای انفجار، زلزله یا هشدار حمله روبرو می‌شوند، می‌دانند که چه باید بکنند؟ و سوال دوم، آیا ما یاد گرفته ایم چطور به آنها آموزش بدهیم که بدون ترس و درست و سریع عمل کنند؟
بهشون اطمینان بدیم، آرامش بدیم که اتفاقی براشون نمیفته، ما کنارشون هستیم، مواظبشون هستیم. مثلا بهشون بگیم که حالا چیز خاصی نیست، سودی تموم میشه. این نکاتو بهشون بگیم، بهشون آرامش بدیم.
به نظرم مهمترین نکته برای اینکه ما بتونیم با بقیه تعامل خوب داشته باشیم اینه که خودمون اول از همه آرامش خودمون رو حفظ کنیم. چهره و ظاهرمون طوری باشه که ترس و نگرانی توش مشخص نباشه و این خودش میتونه باعث بشه که اون طرف از ما ایمنی و آرامش بیشتری بگیره. و حالا اگر بشه بتونیم با شوخی، حالا با یه رفتاری آرامش بیشتر به بچه‌ها تزریق کنیم، به نظرم این بهترین کار میتونه باشه.
اولا که ترس رو تو ظاهر خودمون اولا نشون ندیم، دوما با بچه‌ها صحبت کنیم در مورد، یعنی گفتگو کنیم با بچه‌ها در مورد جنگ و بهشون ایمنی بدیم از بابت اینکه مثلا من باباتم هستم، پیشت، نگران نباش. جنگو خیلی براشون لازم نیست ریز جزئیاتو براشون توضیح بدیم، حتی امکان اخبار رو جلوی بچه‌ها براخره نگاه نکنیم، منتشر نکنیم خبرهای بدو، و بهشون یه سری اطلاعات امنیتی و مثلا بگیم که سربازای ما هستن، نیروهای ما توی کوچه بازار هستن و مراقب شما هستن و هیچ اتفاقی براتون نمیفته.
خب اون در درجه اول ما خودمون باید اونقدر خونسردی رو حفظ کنیم که اون خونسردی رو انتقال بدیم به بچه، تسلا بدیم، دیگه چیزی نیست. خیلی روان که درکش رو داشته باشه بچه که بدون ما چی میگیم. وقتی که اینطوری بهش بگی، خب اونم قاعدتا خب آره مامان من نمیترسم، من بالاخره مواظبم، من استرس ندارم، اونم میاد دیگه. بهش میگی باز وقتی که هر طور باشی بازخورد کار خودتو بهت برمیگردونه.
به نام خدا، سلام. طهار هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. زندگی همیشه طبق برنامه پیش نمیره. گاهی فقط چند ثانیه کافیه تا همه چیز تغییر بکنه. آرامش، امنیت و اون چه فکر میکردیم همیشه هست. در چنین لحظاتی چیزی مهمتر از آمادگی وجود نداره. نه شانس، نه قدرت، بلکه دونستن این که چه باید بکنیم و چگونه باید فکر بکنیم. در این برنامه ما از شرایط اضطراری میگیم، نه برای ترسیدن بلکه برای آموختن، برای اینکه وقتی لحظه تصمیم گیری فرا برسه ما آماده، آرام و آگاه باشیم. بیایید شروع بکنیم. رفتار صحیح ما با کودکان در هنگام ترس، هین یا بعد از بمباران یا حمله هوایی چگونه باید باشه؟ هیچ چیز سخت‌تر از این نیست که در لحظه‌ای پر از ترس کودکتون با چشمانی نگران و اشک آلود به شما نگاه کنه. در زمان حمله هوایی یا بمباران کودکان مثل آینه هستند. استراب و آرامششون مستقیماً از بزرگترها منتقل میشه. در این برنامه میخواییم بدون شعار فقط با چند نکته ساده بگیم چطور با کودکتون رفتار بکنید، هم در زمان بحران و هم بعد از اون. اول، تو نقطه امن، تو نقطه اعتماد باش. وقتی صدای انفجار یا آژیر شنیده میشه، اول باید کودک رو در آغوش بگیرید یا دستش رو محکم بگیرید. تماس فیزیکی و حضور نزدیک شما امنیت روانی فوری ایجاد میکنه. حتی اگر خودتون هم ترسیدید، سعی کنید ظاهر آرامتون رو حفظ بکنید، چون اون فقط به چشمها و صدای شما نگاه میکنه. دوم، ساده و آرام توضیح بده. کودک لازم نیست همه چیز رو بدونه. کافیه با صدای ملایم بگی صدای بلندی بود، اما الان با هم توی جای امن هستیم. از واژه‌های خشونت آمیز یا ترسناک مثل بمب، مرگ و تکه تکه یا از این چیزها پرهیز کن. سوم، بهش اجازه بده احساسش رو بگه. بعد از پایان خطر وقتی در امان هستید ازش بخواه بگه چی احساس میکنه. شاید گریه کنه، شاید بگه میترسه بمیره. نترس، این نشونه سلامتشه. بغلش کن، حرفش رو قطع نکن و بگو حق داری بترسی. منم گاهی میترسم ولی ما با هم قوی هستیم. چهارم، مشغولش کن. اگه هنوز تو پناهگاه یا شرایط اضطراری هستید، کودک رو با بازی‌های ساده، نقاشی، داستانگویی یا حتی شمردن نفس‌ها آروم کن. آرامسازی جسم کلید آرامسازی ذهن کودک هست. پنجم، بعد از حادثه پیگیر باش. ترس ممکنه در کودکان به شکل‌های پنهان ظاهر بشه، مثل بیخوابی، شب ادراری، سکوت زیاد یا چسبندگی به والدین. اینها طبیعیه ولی نادیده نگیرشون. اگر طول کشید حتما از مشاور روانشناس کمک بگیر. و چند نباید حیاتی. کودک رو توبیخ نکن. اگه جیغ زد، گریه کرد یا خودش رو خیس کرد، هرگز با عصبانیت واکنش نشون نده. این رفتارها واکنش طبیعی به یک تجربه غیر طبیعیه. دوم، اطلاعات نگران کننده بهش نده. کودک نیاز به جزئیات جنگ، آمار کشته شده ها یا تصاویر تلویزیونی نداره. ذهنش ظرفیت پردازش این حجم از خشونت رو نداره. سوم، تنهاش نذار. حتی اگه مشغول کمک به دیگرانی یا دنبال خبر هستی، سعی کن کودک رو پیش فرد مطمئنی بذاری. تنهایی ترس رو چند برابر میکنه. و در آخر یادت باشه در لحظه بحران شما برای کودک قهرمان نیستید، پناهگاهید. با آغوشتون، صدای ملایمتون و حضور کنارش امن‌ترین جای دنیا رو براش بسازید. تا برنامه بعدی برای کودکان سرزمینمون نوری باشید در دل تاریکی. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. من لیلا هستم، پرستار بخش اورژانس. یه شب که وضعیت قرمز اعلام شد، توی بیمارستان پر از سر و صدا و استراب بود. یه پسر 8 ساله رو آوردن که کنار خیابون پیدا شده بود، تنها بدون پدر و مادر، فقط با یه کوله پشتی و یه عروسک دستش بود. وقتی ازش پرسیدیم چرا فرار نکردی یا نترسیدی، خیلی محکم گفت مامانم گفته بود اگه اتفاقی افتاد سری برم همون جایی که توی پارک با هم تمرین کرده بودیم. رفتم همونجا قایم شدم و یه خانوم امدادگر پیدا کردم. اون بچه نه گریه می کرد نه وحشت زده بود، فقط منتظر مونده بود چون بلد بود چه کار کنه و همین مسئله نجاتش داد. کودکان بین 5 تا 10 سال دقیق ترین زمان برای آموزش های پایه‌ای مدیریت بحران را تجربه می کنند. نه زیادی کوچک هستند که متوجه نشوند، نه زیادی بزرگ که مقاومت کنند. اما فقط وقتی یاد می گیرند که آموزش تبدیل به بخشی از زندگی روزمره آنها شود. ما نمی خواهیم ترس را به آنها القا کنیم. فقط سعی داریم که آگاهشان کنیم. درست مثل بستن کمربند ایمنی یا شستن دست ها. این آموزش باید تبدیل به فرهنگ شود، نه واکنش لحظه. اگر به کودکانمان آموزش ندهیم که زمان خطر چه کاری باید انجام دهند، ذهن آنها با تصاویر ترسناک پر می شود. اما وقتی به آنها یاد دهیم حتی در بدترین شرایط هم یک نقشه نجات وجود دارد، اعتماد به نفس پیدا می کنند. آموزش به بچه‌ها یعنی کاهش تلفات، افزایش ایمنی و ساختن نسلی که از بحران نمی‌ترسد، بلکه آماده روبرو شدن با آن است. قدر ثانیه‌های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.